بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. در ادامه بحث از بررسی ادله اثباتی قاعده معروفه المیسور ضمن بررسی دلالت حدیث اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، پس از تقریب استدلال به این حدیث شریف و بعد از این که انجبار ضعف سندی این حدیث پذیرفته شد، در مقام بررسی مناقشات و اشکالاتی بودیم که به دلالت این حدیث بر قاعده المیسور به معنایی که عرض شد وارد شده بود. اشکال اول در جلسات گذشته مطرح شد و در خصوص آن بحث کردیم. اشکال دوم این است که مستشکل میگوید استدلال به این حدیث برای اثبات این قاعده در صورتی تام و درست است که کلمه من در منه در اعم از افراد و اجزا استعمال شده باشد. من هم به معنای بعض افراد از کلی و هم به معنای بعض اجزاء کل استعمال شده باشد و از طرفی استعمال کلمه من در افراد و اجزا ما توجه به این که قدر جامعی میان آنها نیست محال می باشد، چون استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است، پس استدلال به این حدیث برای اثبات قاعده المیسور و ثبوت تکلیف نسبت به بعض الاجزاء عند عدم القدرت على بعض آخر استدلالی ناقص و ناتمام است، به خصوص این که صدر این حدیث سؤالی دارد که این سؤال مربوط به کلی است و می تواند قرینه شود بر این که مراد از منهو افراد از کلی می باشد. این اشکال دوم، در واقع اشکال دوم همون اشکال اول است، با این تفاوت که در اینجا اشکال درباره من مطرح می شود. در گذشته و اشکال اول اشکال راجع به شی و ما مطرح می شد که باید از اون اراده کلی و کل شود، یعنی در حقیقت کل رو شامل بشود، و می گفتن استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است. در اینجا همون اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در چی؟ در من مطرح می شود. باید تبعیضی باشد از افراد و اجزا، و میگن آقا افراد و اجزا قدر جامع ندارد. تا ما بگیم کلمه من خب در قدر جامع استعمال شده، در اکثر از معنای واحد استعمال نشده. وقتی قدر جامع نداشت، طبعا استعمال لفظ من در افراد و اجزا می شود از نوع استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، و هو محالون که در علم اصول مشهور اینه. عرض میکنیم که از این اشکال هم به حسب سقراط جواب داده شده است و هم به حسب کبرا. سقرای این اشکال این است که من اگر بخواهد در اعم از افراد و اجزا استعمال گردد، این از نوع استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است، چون قدر جامعی میان افراد و اجزا متصور نیست. تا مستعمل فیه واحد من شود. سید محقق بجنوردی در نقد این سقرا در کتاب معروف ایشون القواعد الفقهیه از این اشکال سقروی پاسخ می دهند، و حاصل جواب سید بجنوردی از این اشکال سقروی این است که ما نمی پذیریم که میان افراد و اجزا قدر جامعی در ما نحن فیه متصور نباشد. اساساً ما معتقدیم که من در منهو استعمال در یک معنا بیشتر نشده است، و اون معنا ربط و نسبت تبعیضیه میان فعل فعتو و میان مفعول آن یعنی شیء است. اساساً من تبعیضیه در هر کجا استعمال شود مستعمل فیه آن ربط تبعیضی و نسبت تبعیضیه می باشد. مثلا کسی می گوید ملأت الکوز من النهر، پر کردم کوزه را از رود، و مراد از این حرف این است که آنچه که کوزه را پر نمود بعضی از آب رود می باشد. و در اینجا من در بعض آب رود استعمال نشده است، بلکه در ربط تبعیضی میان ملعتو و ما النهر استعمال شده است. یعنی او ارتباطی رو که بین خدمت شما عرض بشه فعل ملعتو هست و برقرار می شود و آب نهر، اون ربط رو مستعملون فیه من میگن. در ما نهن و فیه هم کلمه من در منه استعمال شده است در ربط بین فعتو اتیان انجامش بدید و بین شی به نحو تبعیضی. و وقتی که مراد از شی به اعتبار این که شی هم مصداق جامع بین کل و کلی می باشد، کل باشد، یعنی مراد از شی طبعا نسبت و ربطی که من بر اون دلالت دارد اجزا است. و چنانچه مراد از شی کلی باشد مصداق ربط دلالت داده شده به وسیله من افراد است. و اگر مراد جامع بین کل و کلی باشد تبعیض دلالت داده شده به وسیله من هم جامع بین اجزا و افراد به حسب ربط تبعیضی است. لذا در ما نحن فی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نشده است. دقت بفرمایید، یعنی در واقع همون حرفی رو که ما در بحث شی زدیم به یک نحو دیگری آی بجنوردی در من میزنن. میگه من حرفی از حروف است حروف موضوع لحنشون در واقع ربط است، ربطی که بین اشیاء برقرار میشه. من یکی از اون حروفی است که ربط را دلالت دارد، کما اینکه فی هم یکی از حروفی است که بین ظرف و مظروف ربط بین اینها را دلالت میده. این که میگیم معانی حرفیه معانی ربطی هستن یعنی چی؟ یعنی در حقیقت خودشون فی نفسه معنای استقلالی ندارن. فی که در فارسی از اون به در یاد می شود، بدون این که ظرف و مظروفی باشد اصلا معنا پیدا نمی کنه. اگر ظرفی باشد مظروفی باشد، ربط بین این ظرف و مظروف می شود چی؟ فی، چیزی که فی بر اون دلالت می کند. من در حقیقت یا ابتداییه یا تبعیضیه. اگر ابتدایی باشد، چنانچه ابتدا و انتهایی نباشد، من هیچ چیز رو دلالت نمیدهد. سرتو من البصره الی الکوفه، اگر بگیم سرتو من البصره معنا پیدا نمیکنه، چون منتها الی نیست که این ربط بین بصره یعنی ابتدا و انتها چی دلالت داده شود. اگر تبعیضی هم بود، این ایشون اینو میگه، میگه آقا من به معنای تبعیض دلالت بر ربط تبعیضی دارد. ربط تبعیضی چیه؟ ربط تبعیضی در مانحنفی برقراری ارتباط بین فعتو و شیء، انجام بده شیء را. حالا این که میگیم انجام بده شیء را، تارتن کل شیء رو منظوره، تارتن مراد از شیء بعض این شیء. این بعض از این شی تارتن افراد و تارتن چی؟ اجزا می باشن. یعنی مصداق این بعضیت و تبعیض و ربط تبعیضی تارتن می شود افراد و تارتن می شود چی؟ اجزا. اگر از شی کلی اراده شده باشد، من دلالت بر تبعیض افرادی دارد. اگر از شی کل اراده شده باشد، من دلالت بر تبعیض اجزایی دارد. اگر از شی جامع بین کل و کلی که ما گفتیم میشه ازش اراده بشه اراده شده باشد، در اینجام جامع بین اجزا و افراد که همون ربط تبعیضی باشد اراده شده. لذا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رخ نمیدهد تا ما بگیم آقا محاله و نمیشود به این حدیث استناد کرد برای اثبات قاعده المیسون. خب اراده بشه دیگه، امام در صدد همین مستشکل. نه دیگه، جامعه چه اشکال داره جامعه باشه؟ ما میخوام این موضوع استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رو در واقع جواب بدیم. یعنی مستشکل اینو میخواد بگه، مستشکل میگه آقا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده. آقای بوجنوردی میفرمه نه، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست، شما نمیتونید اینو ایراد بگیرید. چرا؟ به خاطر این که جامع تصویر داره، یعنی بین افراد و اجزا. جامع چی؟ اون ربط تبعیضیه. ربط تبعیضی یه جامعه است که هم برای افراد و هم برای اجزا می شود چی؟ تصور بشود. اگر قدر جامعه داره، چه اشکال داره همونطور که شیعتون در قدر جامعه بین کل و کلی می شود استعمال بشود، من در اینجا هم در قدر جامعه بین افراد و اجزا استعمال بشه. یعنی همون ربط تبعیضیه که هم مصداقش می تواند در این ربط تبعیضی افراد باشد و هم چی؟ اجزا باشه. اگر این بود، پس استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، لذا از این جهت نمیتونید به حدیث ایراد بگیرید. درست شد؟ و اما قطع نظر از سقرا به حسب کبرا هم پاسخ داده شده است، چون استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد علی تحقیق جایز است، کما این که ما هم در علم اصول مفصل راجع به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد صحبت کرده ایم. یعنی اگه جامع هم پیدا نکنیم کبرا مشکل نداره. خب این پاسخی است که در اینجا آقای بجنوردی به حسب صغرا دادن، به حسب کبرا ما اینو اضافه کردیم. در ادامه عرض میکنیم که البته استعمال کلمه من در معنای اعم از افراد و اجزا اگرچه با توجیهی که بیان شد امری ممکن است، لکن این به تنهایی استدلال به این حدیث بر قاعده المیسور را تصحیح نمی کند، بلکه زمانی می شود به این حدیث برای اثبات قاعده المیسور استناد بشود که منه در این حدیث ظهور در اراده یا خصوص اجزا و یا ظهور در اراده اعم از افراد و اجزا داشته باشد، و ممکن است کسی چنین ظهوری را منع بنماید. به این دلیل که در صدر حدیث سؤالی که سائل از امام و از پیامبر مکرم اسلام می نماید سؤالی است مربوط به کلی و این اگر قرینه قطعیه بر اراده افراد کلی نباشد، حداقل احتمال قرینیتش برای اراده کلی از شیء و افراد از منه می رود. و وقتی کلام محفوف به ما یحتمل القرینیه باشد، مانع از ظهورش در عموم و شمول می شود و بالاتر از آن موجب اجمال این کلام می شود. و وقتی کلام مجمل شد استناد به آن برای اثبات قاعده المیسور مشکل می شود، حتی اگر ما قائل به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هم بشویم. همون حرف گذشته که ما عرض کردیم، یعنی اگر هم ما از اشکال مستشکل فرار بکنیم که فرمود استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می شود، ما پاسخش بدیم اولا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست، ثانیا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محال نمی باشد، به فرض اینطور جواب بدیم، باز استدلال به این حدیث برای اثبات قاعده المیسور استدلال تامی نمی تواند باشد. چرا؟ چون سه تا احتمال مطرحه. یک، مراد از منه خصوص افراد باشد در مقابل کلی، اون وقت دیگه این حدیث هیچ ربطی به بحث ما نداره. شارع میفرماید اگر یک طبیعتی از یک عمل بر شما واجب شد، هر فردی از افراد آن را که میتوانی انجام بده، اما هر فرد رو به تام انجام بدی. مثلا اگر امر کردیم به شما که نماز را بخوانید، نماز یومیه را بخوانید، هر فردی از افراد نماز یومیه را توانش را داشتید انجام بدید، اما اگر خواستید اون فرد انجام بده، اون باید دیگه تام انجام بگیره، اون ناقص نمیشود انجامش ده. خب اگه این احتمال باشه که میره کنار، ربطی به بحث ما نداره. احتمال دوم این است که نه، مراد از منه اعم از افراد و اجزا باشد، کما اینکه مراد از شیء اعم از کلی و کل باشد. خب اینم یک احتماله. طبق این احتمال استدلال درسته، چون اون وقت حدیث دلالت داره بر این که اگر ما امر کردیم شما را به یه طبیعتی، هر فردی از افراد اون رو تونست انجام بدی، اگر امر کردیم به یک مرکبی، یک فرد مرکب، هر جزئی از اجزا اون رو تونستید انجام بدید، یعنی هر دو ازش اراده شده دیگه. احتمال سومم این است که نه، منه مراد از آن فقط اجزا باشد، کما اینکه مراد از شی فقط چیه؟ کله، نه کلی و طبیعی. خب طبق این احتمال که قطعا دیگه حدیث دلالت بر قاعده المیسور دارد. حرف ما این است که این که ما یه راهی پیدا کنیم بگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش نمیاد، چون میتواند مراد از منه جامعه بین افراد و اجزا باشد، کما اینکه مراد از شی جامعه بین کلی و کل هست، این مشکلی را حل نمی کنه. خب بله، شما میاد میگید این احتمال هم هست، با این احتمال میشه جواب داد، اما احتمال کار رو درست نمی کنه. باید ببینیم ظهور روایت در چیه. اگر روایت و حدیث ظهور در اراده کلی و افراد داشته باشد، که به کلی دیگه این روایت ربطی به بحث ما نداره، اگر شما تونستید اثبات کنید که ظهور در اعم داره یا ظهور در کل و اجزا دارد، اون وقت می شود این حدیث رو سند قاعده المجسور مدرج کرد. اما در ما نحن فیه دریغ از اثبات این ظهور. از کجا می خواهد شما این ظهور رو اثبات کنید؟ اتفاقا یک مطلبی در صدر این حدیث وجود دارد که جلو ظهورش در جامع و یا اجزا رو میگیره. اون چیه در صدر؟ سؤال سائل این بود که یا رسول الله، آیا ما هر سال که مستطیع شدیم باید حج رو تکرار کنیم؟ سؤال از چیه؟ از کلیه، یعنی هر فرد از افراد کلی رو در هر سال باید انجامش بدیم. خب این سوال ظهور در چی داشت؟ کلی داشت.
حداقل اگه ظهور نگیم داشت احتمال اراده رو که درست میکنه دیگه. وقتی این سوال باشه احتمال اراده افراد از منو هم میرود. همین که کلام محفوف بود به یک قرینه‌ای که این قرینه اگر چه قرینه قطعیه بر اراده کلی و افراد نیست، اما قرینه احتمالیه بر اراده اون که هست. که اگر قرینه احتمالیه شد، یعنی ما در اینجا سه تا احتمال در این روایت میدیم در کنار هم: یک، اراده خصوص کلی و افراد; دو، اراده جامع کل و کلی و افراد و اجزا; اراده خدمت شما عرض بشه خصوص کل و اجزا، که البته این آخری مقداری خیلی ضعیفتره، یعنی ضعیفتر میشه به خصوص به اعتبار همون قرین. وقتی بحث احتمال پیش آمد، شما نهایتاً اثبات کردید که میتواند مراد پیامبر مکرم اسلام از این حدیث در شی و در منه کل و کلی اجزا و افراد باشه. میتواند. خب این میتواند که درست نشد، که ما تابع ظهوریم. همین احتماله، یعنی در واقع احتفاف کلام به صدر، باعث اجمال کلام میشه. وقتی باعث اجمال کلام شد، شما با یک کلام مجمل و به حساب احتمالات که نمیتونید چکار کنید؟ مطلب اثبات کنید. در اجتهاد احتمال کارایی نداره. در اجتهاد و استنباط ظهور به درد میخوره. باید ظهور درست کنید. با مجرد این که این احتمال هست و این احتمالم می شود و اون وقت استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نمی شود، کار درست نمی شه. لذا این اشکال در حقیقت از این جهت وارده که عرض کردیم، نه از اون جهتی که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد لازم می آید. تا اینجای مطلب هم اشکال اول و هم اشکال دوم تقریباً پا بر جا مونده. که اون رو در نظر گرفتیم اما ظهور درست نمیشه. خب همینه دیگه. لذا در واقع هم اشکال اول هم اشکال دوم تقریبا پا بر جاست، اما از زاویه‌ای که ما عرض کردیم، نه از زاویه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. از این زاویه حالا میخواد شاید بگید آقا ثمره در کجا ظاهر میشه؟ ببینید در علم اصول خب اختلاف نظر بین حضرات اعلام که آیا احتفاف کلام به محتمل القرینیه مانع ظهور میشود یا مانع ظهور نمیشه. دو نظری است. بعضی از حضرات در اونجا میفرمایند که قرینه اگر قطعیه باشد مانع ظهور میشه، اگر قرینه قطعیه نباشد مانع ظهور نمیشود. بعضی دیگر از حضرات میفرمایند که چه قرینه قطعیه باشد چه قرینه محتمل باشد، ظهور کلام از بین میبره. در اونجا ما علی تحقیق بحث کرده ایم که نظریه دوم درسته، در زدوده شدن ظهورات چه قرینه قطعیه باشد چه قرینه محتمله باشد، ظهور کلام مولا رو چکارش میکنه؟ میپیچونه دیگه، از بین میبره. لذا اگر کسی آمد در اونجا مبناش مبنای اول شد، یعنی گفت نه آقا این صدر قرینه قطعیه نیست، قرینه محتمل است، قرینه محتمل هم مانع ظهور جواب در جامع نمیشه، درست شد؟ اون وقت در واقع باید بعد از این که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رو البته در علم اصول چیکار کنه؟ جایز بدانه، بگه این دو تا اشکال هیچ کدوم بر حدیث اذا امرتکم بشیء وارد نیست و این اثبات قاعده المجذور میکنه. با همه اینها دیگه ببینید همه کنار هم دیگه است. آدم وقتی که ملاحظه میکنه استدلالات حضرات اعلام گذشته را و حتی همین معاصرین خود ما از اساتید خود ما رو میبینیم چقدر چالشی بحث میکنن. مثل الان نشده که هر کسی از راه برسه به اندک التفاتی بشه مجتهد، به اندک التفاتی بشه مثلا اما ملقب به لقب آیت الله، به اندک التفاتی بشه صاحب نظر. اینطور شده متاسفانه. این یه واقعیت است که باید افسوس بخوریم. زحمت میکشیدن، کار میکردن، مبنا به دست میآوردن. آقا میشه کسی رو مجتهد بگیم در حالی که مبانی اصولی دستش نیست؟ مثلا میشه مجتهد بگی؟ نشد مجتهد آخه. میگه آقا مبنای اصولی شما در فلان باب چیه؟ میگه آقا من که هنوز اون بابو کار نکردم. میگه در فلان بحث مبنای اصولی چیه؟ میگه من هنوز به مبنا نرسیدم. ده تا مبحث اصولی رو ازش سوال میکنه، میگه آقا من مبنا ندارم. بعد همین آقا در این بر و اون بر در تریبون و مسائل و نوشته ها و جراید و اینها به عنوان یک مجتهد مسلم مطرح میشه و نظرم میده اتفاقا. نظراتشون هم تازه مطرح میشه. میگه آقا مبنای رجالی شما در این بحث چیه؟ میگه آقا مگر حتما باید مبنای رجالی داشته باشی که مثلا آقا فتوا بدی؟ آقا میشه. ما حدود 13 تا توثیق عام داریم. توثیق عام. حالا انشالله خداوند متعال اگر عنایتی بفرماید دارم می‌نویسم به نام التوثیقات العامه والاصول الرجالیه. 13 تا ما توثیق داریم که اگر اینها تثبیت بشود نظر مجتهد در فقه فرق خواهد کرد، اگر رد شود نظر مجتهد در فقه چیز دیگه خواهد شد. اما از طرف فرد میپرسی آقا نظرتون در رابطه با اصحاب اجماع به عنوان توثیق عام چیه؟ میگه آقا اصحاب اجماع کیه؟ همین آقا آیت الله خونده میشه، مجتهد حسابش میکنن، در جاهای مختلف مطلب مینویسه به عنوان صاحب نظر اجتهادی و فقهی. این مصیبت نیست برای حوزه های ما؟ هیچ کس هم نیست که اصلا حرف بزنه. هیچ کی هیچی نمیگه. سکوت کردیم، سرمون رو انداختیم پایین، میبینیم بندک التفاتی آقا شد مجتهد و آیت الله و فلان و قاضی. این مصیبت برای ما. ببینید در همین بحث امروز ما اگر فرد بحث جبران ضعف سند را نپذیره، خب کار گره دیگه. یه بحث اصولی است دیگه، خودش یه بحث اصولی. ما آمدیم بحث انجبار ضعف سند رو چکار کردیم؟ مبنای اصولی ما در علم اصول اینه که پذیرفتیم. اما اگه نپذیره دیگه نیاز به این دعواها نداره دیگه. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میگه آقا من جبران ضعف سند رو قبول ندارم اصلا. دیگه نیاز نیست که من بیام این اشکالات رو مطرح کنم در رابطه با حدیث اذا امرتکم بعد مورد مناقشه اصلا قرار بدم. نه آقا این حدیث ضعیفه. اما ما که قوی دانستیم باید بیایم این اشکال ها رو مطرح کنیم، چیکار کنیم؟ پاسخش بدیم. این یک مبنای اصوله. مبنای دوم اصولی این که حالا اشکال کرده مستشکل، میگه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده. شما مبنا در علم اصول جواز استعمال است یا استحال است؟ اگر میگی محاله بل اشکال وارده، لذا اگر جبران ضعف سند را هم بپذیری باز اشکال داره حدیث از این جهت. اگر میگی نه ما جایز میدونیم استعمال لفظ در اکثر از معنا رو و بعدم اینجا فرضاً جامع هم درست نکنید، باز یک مشکل دیگه پیدا میشه. در بحث علم اصول مطرح است که آیا محتمل القرینیه مانع ظهور است یا محتمل القرینیه مانع ظهور نیست. اگر بگیم محتمل القرینیه مانع ظهوره ولو شما جواب از اشکال به بحث استعمال لفظ از اکثر از معنای در اکثر از معنای واحد هم بدید باز گیر روایت. ببینید سه تا مبنای اصول چقدر میتواند در بحث تأثیر گذار باشه، هر کدوم به مراتب خودش. پهلا هزام تا به الان اشکال اول و اشکال دوم به حدیث اذا امرتکم نه از زاویه اشکال مستشکل، از این زاویه‌ای که ما گفتیم کلام محفوف به قرینه است، قرینه محتمله که مانع ظهور می شود استناد به این حدیث. تا اینجای مسئله مشکل داره. تا برسیم به اشکال سوم که مستشکل، حالا اجمالا میگم بعد انشاءالله از جلسه بعد، مستشکل میفرماید خب شما من تبعیضیه رو درست کردید، و شیع رو هم درست کردید، با اینها بازم استدلال درست نمیشه، چون کلمه ما استطعتم باید مای موصوله باشه. ما استطعتم این باید مای موصوله باشه. و حالون که در کلمه ما استطعتم چهار تا احتمال مطرح، باید ثابت کنید ماتون مای موصوله است، که از اون بحث احتفاف قرینه عمل ازم بگذریم، که بگید آقا خدمت شما محتمل القرینیه مانع ظهور نیست، طبق مبنای کسی که جبران ضعف سند بپذیرد به شهرت. دوم، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را جایز بداند. سوم، محتمل القرینیه را مانع ظهور نداند. طبق مبنای این کس استدلال به حدیث ازا امرتکم بشین تا اینجا برای اثبات قاعده المنصور تامه یا تام نیست؟ تامه دیگه. مستشکل اشکال سومی رو مطرح میکنه، میگه خب تو اینجا آمدی اما با ما چیکار میکنی؟ ما اگر موصوله باشد فرمای شمای مستدل درسته، اما اگر ما مای موصوله نباشد چی؟ چهار تا احتمال در ما وجود داره که استدلال شما فقط طبق یک احتمال درسته، طبق سایر احتمالات دیگه درست نیست. حالا اون احتمالات رو باید مطرح بکنیم، ببینیم که میشه ما ظهور در موصوله داشته باشه یا نه، برای جلسه انشاءالله بعدی. والحمدلله رب العالمین. دلیل قدر متیقن میگیره میخواد، بله اگه دلیل لبه باشه قدر متیقن. خوب